دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه درس‌های مارکسیسم، سلام و درود بر شما. امیدوارم که تا این ساعت از برنامه‌های امروز صدای حزب کمونیست ایران مورد توجه و استفاده شما بوده باشد و در این قسمت از برنامه لحظات خوبی رو پیش رو داشته باشید. همچنان که به یاد دارید، در برنامه هفته گذشته درس‌های مارکسیسم و به مناسبت سالگرد انقلاب کارگری اکتبر 1917 روسیه، مقاله‌ای برگرفته از آثار منتخب لنین تحت عنوان دوران تدارک و انجام انقلاب سوسیالیستی اکتبر را به سمتان رساندیم. در بخش نخست این مقاله، لنین به جنبه طبقاتی انقلابی که به وقوع پیوست، سیاست خارجی حکومت جدید، قدرت دوگانه خودویژه و معنای طبقاتی آن، خودویژگی تاکتیک که از گفته‌های پیشین ناشی می‌شود، دفاع طلبی انقلابی و معنای طبقاتی آن و چگونه می‌توان به جنگ خاتمه داد را مورد بحث قرار داده بود. اینک از شما دعوت می‌کنم در برنامه این هفته درس‌های مارکسیسم با مروری بر بخش دوم دوران تدارک و انجام انقلاب سوسیالیستی اکتبر اثر لنین با ما همراه باشید. نوع جدید دولت که در انقلاب ما پدید می آید. 11. مفهوم شوراهای نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان و غیره درک نشده و این نه فقط از آن لحاظ است که معنای طبقاتی شوراها و نقش آنها در انقلاب روس برای اکثریت اشخاص روشن نیست، بلکه علاوه بر آن از آن لحاظ است که شوراها شکل جدید و یا به عبارت صحیح‌تر نوع جدیدی از دولت هستند. کامل‌ترین و مترقی‌ترین نوع دولت‌های بورژوایی جمهوری دموکراتیک پارلمانی است که در آن قدرت به پارلمان تعلق دارد و ماشین دولتی، دستگاه و ارگان اداری آن از نوع معمولی است. ارتش دائمی، پلیس و مامورین دولت که عملاً تعویض نشدنی و دارای امتیاز هستند و مافوق مردم قرار دارند. ولی عصرهای انقلابی از پایان قرن 19 به بعد نوع عالی تری از دولت دموکراتیک را ایجاب می کند که به قول انگلس از بعضی لحاظ دیگر جنبه دولتی خود را از دست می دهد و دولت به معنای اخص این کلمه نیست. این دولتی است از نوع کمون پاریس که تسلیح مستقیم و بلاواسطه خود مردم را جایگزین ارتش و پلیس مجزا از مردم می کند. ماهیت کمون که نویسندگان بورژوازی از آن بزشتی یاد کرده و به آن بهتان زده اند و در ضمن به غلط قصد معمول داشتن فوری سوسیالیسم را به آن نسبت داده اند در همین است. انقلاب روس نیز در سالهای 1905 و 1917 درست به ایجاد همین نوع دولت دست زد. جمهوری شوراهای نمایندگان کارگران، سربازان، دهقانان و غیره که به توسط مجلس مؤسسان کشوری نمایندگان خلقی روسیه و یا به توسط شورای کل شوراها و غیره متحد شده باشند، آن چیزی است که همکنون به ابتکار توده های چندین میلیونی مردم دارد وارد زندگی می شود و این توده ها به ابتکار خود به ایجاد دموکراسی سبک خود مشغولند، بدون اینکه در انتظار بنشینند تا آقایان پروفسورهای کاتد لوایح قانونی خود را در مورد جمهوری پارلمانی بورژوایی به رشته تحریر درآورند و یا فضل فروشان و جامد فکران سوسیال دموکراسی خرد بورژوایی نظیر آقای پلخانوف و یا کاوتسکی از تحریف آموزش مارکسیسم در مورد مسئله دولت دست بردارند. مارکسیسم برخلاف آنارشیسم به ضرورت دولت و قدرت دولتی در دوران انقلابی عموماً و از آن جمله در دوران انتقال از سرمایه‌داری به سوسیالیسم معترف است. مارکسیسم برخلاف سوسیال دموکراتیسم خرده بورژوایی و اپورتونیستی حضرات پلخانوف و کاوتسکی و شرکا بر آن است که در دوره‌های مذکور دولت نباید از نوع جمهوری پارلمانی بورژوایی باشد، بلکه باید دولت از نوع کمون پاریس باشد. فرق عمده نوع اخیر دولت با نوع قدیم بدین قرار است: برگشت از جمهوری پارلمانی بورژوایی به سلطنت کاری است بس آسان، چنانکه تاریخ نیز ثابت کرده است، زیرا تمام ماشین ستمگری یعنی ارتش، پلیس و دستگاه اداری دست نخورده باقی میماند. ولی کمون و شوراهای نمایندگان کارگران، سربازان، دهقانان و غیره این ماشین را در هم می شکند و از میان بر می دارد. جمهوری پارلمانی بورژوازی همه عرصه های زندگی سیاسی مستقل توده ها و شرکت مستقیم آنها را در ساختمان دموکراتیک در سراپای زندگی دولتی محدود کرده، آنها را تحت فشار قرار می دهد. عکس این قضیه در مورد شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان صدق می کند. شوراها آن نوع دولتی را احیا می کنند که کمون پاریس آن را طرح می ریخت و مارکس آن را سرانجام شکل سیاسی کشف شده‌ای که قادر است رهایی اقتصادی رنجبران را عملی سازد نامید. معمولاً معترضانه می گویند که مردم روس هنوز برای معمول داشتن کمون آماده نیستند. این همان برهان هواداران سرواژ است که می گفتند دهقانان هنوز برای آزادی آماده نیستند. کمون یعنی شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان. هیچ گونه اصلاحی را که موجبات آن خواه در زندگی اقتصادی و خواه در شعور اکثریت قاطع مردم از هر حیث فراهم نشده باشد معمول نمی دارد و در صدد نیست معمول بدارد و نباید هم معمول دارد. هرچه ورشکستگی اقتصادی و بحران ناشی از جنگ شدیدتر باشد، به همان نسبت ضرورت ایجاد کاملترین شکل سیاسی که موجب تسهیل التیام جراحات هولناکی باشد که جنگ به بشر وارد آورده مبرمتر می گردد. هرچه تجربه تشکیلاتی مردم روس کمتر باشد، به همان نسبت نیز با عزمی راسختر باید به ساختمان تشکیلاتی خود مردم اقدام نمود و تنها به یک مشت سیاست باز بورژوا و کارمندان دارای مشاغل پرآیدی اکتفا نورزید. هرقدر با پشتکار بیشتری به مردم کمک کنیم تا فوراً و در همه جا به تشکیل شوراهای نمایندگان کارگران و دهقانان بپردازند و تمام امور زندگی را به دست این شوراها بسپارند، هرقدر آقایان لوویوف و شرکا فراخواندن مجلس مؤسسان را بیشتر به تعویق بیاندازند، همانقدر نیز برای مردم آسانتر خواهد بود که جمهوری شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان را برای خود انتخاب کنند. ارتکاب اشتباه در امر ساختمان تشکیلاتی نوین خود مردم در آغاز کار ناگزیر است، ولی بهتر است اشتباه کرد و پیش رفت تا به انتظار نشست که چه وقت پروفسورهای حقوقدانی که از طرف آقای لوویوف دعوت می شوند قوانین مربوط به فراخواندن مجلس مؤسسان و جاودان ساختن جمهوری پارلمانی بورژوایی و اختناق شوراهای نمایندگان کارگران و دهقانان را به رشته تحریر در بیاورند. اگر ما متشکل شویم و کار ترویجی خود را با لیاقت انجام دهیم، آنگاه نه فقط کارگران بلکه 9/10 دهقانان نیز با احیای پلیس، ماموران دولتی تعویض ناپذیر و ممتاز و ارتش مجزا از مردم مخالفت خواهند ورزید و ماهیت نوع جدید دولت هم فقط همین است. دوازده، تعویض پلیس با میلیس مردم اصلاحی است که تمامی سیر انقلاب آن را ایجاب می کند و اکنون در اکثر نقاط روسیه عملی می گردد. ما باید به توده ها توضیح دهیم که در اکثر انقلابات نوع معمولی بورژوازی عمر چنین اصلاحی بی اندازه کوتاه بوده و بورژوازی، حتی دموکرات ترین و جمهوری خواه ترین آن، همیشه پلیس قدیمی تیپ تزاری و مجزا از مردم را احیا کرده که تحت فرمان بورژواها است و مستعد برای هر گونه ظلم و ستمی نسبت به مردم می باشد. برای جلوگیری از احیای پلیس تنها یک وسیله وجود دارد، ایجاد میلیس همگانی مردم و آمیختن آن با ارتش، تعویض ارتش دائمی با تسلیح همگانی مردم. در این میلیس باید کلی افراد، مرد و زن بدون استثنا، از سن 15 تا 65 سالگی اشتراک ورزند. اگر با این سنین تخمینی بتوان شرکت نوجوانان و کهنسالان را معین کرد. سرمایه‌داران باید حقوق کارگران روزمزد و خدمتکاران و غیره را در روزهایی که آنها به خدمت اجتماعی در میلیس مشغولند بپردازند، بدون اینکه زنان نه فقط به شرکت مستقل در زندگی سیاسی به طور کلی، بلکه همچنین به خدمت اجتماعی دائمی و همگانی جلب شوند، نه تنها درباره سوسیالیسم بلکه درباره دموکراسی کامل و پایدار نیز جای سخنی نمیتواند باشد. و اما پاره ای از وظایف پلیس، نظیر مواظبت از بیماران و کودکان بی سرپرست و مراقبت در تغذیه صحیح و غیره، اصولاً بدون برابری حقوق زنان و آن هم برابری در عمل، نه اینکه فقط روی کاغذ، ممکن نیست به طور رضایت بخشی انجام گیرد. جلوگیری از احیای پلیس، جلب نیروی تشکیلاتی تمام مردم به منظور ایجاد میلیس همگانی، این هاست وظایفی که کارگران باید برای حراست و تحکیم و تکامل انقلاب با خود به میان توده ها ببرند. برنامه درس‌های مارکسیسم را از رادیو صدای حزب کمونیست ایران می‌شنوید. شنوندگان عزیز، آنچه به سمعتان می‌رسد مروری است بر اثری از لنین برگرفته از منتخب آثار او تحت عنوان دوران تدارک و انجام انقلاب سوسیالیستی اکتبر. لطفاً به ادامه آن توجه فرمایید. برنامه ارضی و برنامه ملی 13. در حال حاضر ما نمی توانیم صریحاً بگوییم که آیا در آتیه نزدیک یک انقلاب ارضی نیرومند در روستاهای روسیه دامن خواهد گرفت یا نه. ما نمی توانیم بگوییم تقسیم بندی طبقاتی دهقانان به برزگران و کارگران روزمزد و دهقانان تهیدست یا نیمه پرولترها از یک طرف و دهقانان مرفه و میانحال، سرمایه‌داران و سرمایه‌داران خردپا از طرف دیگر که در این اواخر مسلماً بر عمق آن افزوده شده است تا چه اندازه عمق دارد. این قبیل مسائل را فقط تجربه حل خواهد کرد و می تواند حل کند. ولی ما که حزب کارگران هستیم قطعاً موظفیم نه فقط برنامه ارضی را بی‌درنگ مطرح نماییم، بلکه در اطراف اقدامات مربوط به کارهای عملی نیز که بیدرنگ قابل اجرا باشد به نفع انقلاب ارضی دهقانان در روسیه تبلیغ کنیم. ما باید طلب کنیم کلیه زمین ها ملی شود، یعنی تمام زمین های کشور به تملک قدرت حاکمه مرکزی درآید. این قدرت حاکمه باید میزان و سایر مشخصات زمین هایی را که برای کوچاندن دهقانان تخصیص داده می شود معین کند، قوانینی برای حراست جنگل‌ها و آباد کردن زمین‌ها و غیر وضع نماید و هر نوع میانجیگری بین مالک زمین یعنی دولت و اجاره‌دار آن یعنی زارع را بدون چون و چرا ممنوع بدارد، هر نوع اجازه دادن زمین را ممنوع کند. ولی تمام اختیار زمین و تمام اختیار تعیین شرایط محلی تملک و بهره برداری باید به هیچ وجه در دست ادارات بوروکراتیک نبوده، بلکه کاملاً و منحصراً در دست شوراهای ایالتی و محلی نمایندگان دهقانان باشد. به منظور بهبود شیوه تولید غله و افزایش میزان برداشت آن و نیز به منظور بست اقتصاد راسیونل بزرگ و برقراری کنترل اجتماعی بر آن، ما باید از طریق کمیته های دهقانی بکوشیم از هر یک از املاک ضبط شده ی اربابی سازمان کشاورزی نمونوار بزرگی تحت کنترل شورای نمایندگان برزگران ترتیب دهیم. برخلاف عبارت پردازی های خرد بورژوایی و سیاستی که میان اسعارها به ویژه در یاوه سرایی های آنان راجب واحد مصرف یا واحد کار و اجتماعی کردن زمین و غیر حکم فرماست، حزب پرولتاریا باید توضیح دهد که سیستم اقتصادی کشاورزی کوچک در شرایط تولید کالایی توانایی آن را ندارد که بشر را از فقر توده ها و ستمگری نسبت به آنان رهایی بخشد. حزب کارگران بدون منشعب ساختن فوری و حتمی شوراهای نمایندگان دهقانان باید ضرورت تشکیل شوراهای مخصوصی از نمایندگان برزگران و شوراهای مخصوصی از نمایندگان دهقانان تهیدست یا نیمه پرولتاریا و یا حداقل جلسات مشاوره دائمی نمایندگان دارای یک چنین وضع طبقاتی را به عنوان فراکسیون‌های جداگانه یا احزابی در درون شوراهای عمومی نمایندگان دهقانان توضیح دهد. بدون این عمل تمام شیرین زبانی های خرد بورژوا مابانه نارودنیکا درباره دهقانان به طور کلی تنها پوششی خواهد بود برای فریب توده بیچیز از طرف دهقانان مرفهی که فقط نوعی از انواع گوناگون سرمایه داران را تشکیل می دهند. برخلاف تبلیغات بورژوا لیبرالی یا صرفاً بروکراتی که عده زیادی از اسعارها و شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان که به دهقانان توصیه می کنند املاک اربابی را ضبط نکنند و پیش از فراخواندن مجلس مؤسسان دست به اصلاحات ارضی نزنند، حزب کارگران باید از دهقانان دعوت کند بدون درنگ و بنا به ابتکار خود اصلاحات ارضی را عملی کنند و طبق تصمیم نمایندگان دهقانان در محلهای خود بیدرنگ به ضبط املاک اربابان بپردازند. نکته‌ای که در این مورد دارای اهمیت ویژه‌ای است، تأکید بر ضرورت افزایش میزان تهیه خاروبار برای سربازان جبهه و برای شهرها و نیز قدغن اکید هر گونه زیان و خسارتی به احشام و آلات و ابزار و ماشین‌ها و ساختمان‌ها و غیره و غیره است. 14. در مورد مسئله ملی، حزب کارگران باید مقدم بر هر چیز اصرار ورزد که کلی ملت‌ها و اقوام تحت ستم از تزاریسم که به زور جزء این کشور شده و جبران در داخل حدود و ثغور کشور نگاه داشته شده، یعنی به کشور ملحق شدند، آزادی کاملشان در جدایی از روسیه اعلام شود و بیدرنگ به موقع اجرا گزارده شود. هرگونه اظهاریه و اعلامیه و بیانیه‌ای درباره استنکاف از الحاق طلبی چنانچه با اجرای واقعی آزادی جدا شدن توأم نباشد، جز فریب بورژوا مابانه مردم یا آرزوهای ساده لوحانه خرده بورژوا مابانه چیز دیگری نخواهد بود. حزب پرولتاریا می کوشد دولت حتی المقدور بزرگتری به وجود آورد، زیرا این امر برای رنجبران سودمند است، و نیز می کوشد ملل را با یکدیگر نزدیک و در آتیه آنها را به هم درآمیزد. ولی می خواهد با این هدف نه از راه اعمال قهر، بلکه از راه اتحاد مطلقاً آزاد و برادرانه توده های کارگر و رنجبر کلی ملل نایل آید. هرچه جمهوری روسیه دموکراتیک تر باشد و هرچه با موفقیت بیشتری به صورت جمهوری شوراهای نمایندگان کارگران و دهقانان متشکل گردد، به همان نسبت نیروی کشش داوطلبانه توده های رنجبر کلی ملل به سوی این جمهوری پردوان تر خواهد بود. آزادی کامل جدا شدن، وسیع‌ترین خودمختاری محلی و ملی، تضمین‌های دقیقاً پژوهش شده حقوق اقلیت ملی، چنین است برنامه کارگران انقلابی. عزیزان شنونده برنامه درس‌های مارکسیسم، آنچه در برنامه این هفته به سمتان رسید، بخش دوم از مروری بر یکی از آثار لنین تحت عنوان دوران تدارک و انجام انقلاب سوسیالیستی اکتبر و به مناسبت سالگرد انقلاب کارگری اکتبر 1917 روسیه بود. ادامه آن را در برنامه هفته آینده درس‌های مارکسیسم می توانید بشنوید.